بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. بعد از آنی که عرض شد جواب صاحب کفایه از اشکال عضدی تمام نیست و مورد خدشه واقع شده بود، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا چهار صورت را ابتداءً تصور به عنوان تصور بیان می‌فرمایند و در میان این صور اربعه دو صورت که مورد قبول هست را اختیار می‌کنند و طبق اون قضیه عقلیه هست بلا ای شبهه. ایشان فرمودن که اون چه که در اینجا مورد بحث است در باب استصحاب، بنابر اعتبار استصحاب از باب زن، این نیست که آیا این چنین زنی وجود دارد یا نه، سخن از ملازمه بین شیئین است. واضح است اون چیزی را که اذعان به ملازمه می کند و تصدیق به وجود ملازمه می کند که عقل است، عقل است که کار دارد به این امور. آیا بین این دوتا ملازمه هست یا نیست، اینا اشتراک در علیت یا احدهما علت و دیگری معلول هستند یا نیستند. فرمودن تارتن ملازمه را ما بین حدوث شیء و غلبه بقا در نظر بگیریم. میگیم شیئی که حادث شده است غالبا باقی است، ملازمه رو بین این دو، و اخرى ملازمه بین غلبه و ظن به بقا. یعنی چیزی که غالبا چیزی که وجود دارد ظن به بقای او هم هست. یعنی فرق تفاوتش با اولی واضح است. در اول اصل وجود با غلبه بقا هست، در مورد دوم نه، ما کاری به حدوث نداریم. بین اون عنوان غالب، عنوان غالبی عنوان انتزاعی است، اینه دقت کنین، عنوان غالبی عنوان انتزاعی است. ما از کثرت بقا انتزاع میکنیم غلبه او را، مثل این که مثلا فرض کنین از کثرت تدرس اهل مدرسه میگیم غالب این مدرسه اهل درس و بحثن. خب این معناش چیه؟ معناش این است که ما از افراد جزئیه ای را که رفتیم با به اصطلاح استقراء به دست آوردیم به این نتیجه رسیدیم که غالبا چنین است. پس عنوان غالب یک عنوان انتزاعی است، غالب موجودین در این مدرسه اهل درسن. یا مثلا میگه آقا غالب این جماعت اهل صلات لیلن، مثلا این چنین. بین غلبه و بین ظن به بقا، هر جا غلبه شیء ثابت شد، اگر تردید کردیم در این که این بقا دارد یا نه، مبنون البقا هست. اینم احتمال دوم که الملازمه بین الغلبه و ظن به بقا باشد. فرض سوم این بود که بین حدوث و ظن به بقا، نه بین حدوث و غلبه بقا، نه بین حدوث و ظن به بقا. حدوث امر تکوینیون، ظن به بقا امر نفسانیون. بین این دوتا ملازمه باشد. صورت چهار این بالعرض، البته ظن به بقا حالا یا بالعرض، چرا؟ چون غلبه مفید ظن است. وقتی غالب یک شیعی بر مثلا بقا بود، قهرم ما ظن به بقا هم پیدا میکنیم. پس ظن به بقا به تبع زن به تبع غلبه وجودیه است. یعنی اون چیزی که اولا مظنون هست خود غلبه است، به تبع او زن به بقا هم به هر حال خواهد بود. فرض چهارم این است که نه، زن به بقا بالعرض نباشد، زن به بقا به ذات باشد. این صور اربعه هست. حالا در اینجا می‌فرمایند اون چی که امر واقعی است که ملازمه به یکی از این وجوه مزبوره چهارگانه باشد، این امر، این ملازمه امر قطعیون، چیزی هم که مربوط به شارع از حکم است. در بعضی از سور در اینجا در این سور اربعه، در این سور اربعه ما کاری به متعلق حدوث نداشتیم که چه چیزی حادث شد، کما اینکه کاری به متعلق زن هم نداشتیم که چه چیزی مظنون هست. دقت دارین؟ اونی که شرعی است خب البته واضح است، زن متعلق میخواد، حدوث تا سوال بکنه حدوث میگن حدوثی چی؟ حدوث به ما هوه که معنا ندارد، یا باید بگیم حدوث مثلا انسان، یا حدوث شجر، یا حدوث بحر و امثال ذالک. حالا اونی که شرعیست حکم به بقا هست. حالا ملازمه بین یکی از این امور اربعه یعنی بین این دو امر به یکی از این وجوه چهارگانه، این ملازمه امران قطعیون، یعنی اگر چنین ملازمه ای را ما پذیرفتیم قهرن قطعی هم هست اصل این ملازمه. حکم شارع هم که چی میشه و زنی، و اونی که شرعی است در حقیقت حکم شارع است و این میشه مظنون. حالا اینجا مقام جواب از اشکال است اساسا. قضیه عقلیه عبارت است از این که این حکم مظنون البقاء باشد، نه خود نفس به بقا به تنهایی. نفس زن به بقا را ما نمیخواییم، چون نفس زن بقا نتیجه قیاس مذکور است. اما اون چیزی که به عنوان قضیه عقلی است این است که الحکم مظنون البقاء، حکم حادث شده بود ولو امر شرعی است، ما در اون چه که حادث شده کاری نداریم، میخواد امر تکوینی باشد یا امر شرعی باشد، اون چه که حادث شد مظنون البقاء است. پس حکم ما ثبته یعنی ما حدثه، اینش که وجدانی است، در این که تردید نداریم، در استصحاب اینجوری است. ولم یعلم ارتفاعه، چون اگر علم به ارتفاع باشد دیگه جای این بحثا نیست. کل ما کان حادثن و اقتضاء بقاء را هم داشته باشد که از جمله احکام این چنینند فهو مظنون البقاء، این ملازمه که عقلی بود. گفتیم اگر یکی از سور اربعه این بود که بین حدوث و ظن به بقاء ملازمه باشد و این ملازمه باز عقلی بود، چون هر یک از این سور اربعه را شما اختیار کنید ملازمه امرون عقلیون، چون ملازمه یه چیزیست که عرض کردم عقل درک میکند. خب اگر عقلی شد و عقل اذعان و تصدیق به این ملازمه کرد، قضیه می شود عقلیه یا می شود شرعیه؟ قضیه عقلیه است. پس این که جناب عزودی اشکال کرد که شما به اصطلاح این قضیه را عقلیه نباید بدانید، چرا؟ چون محمول شرعی است. نه خیر آقا، ما در باب قضایای عقلیه نیازی به طرفین قضیه نداریم، اونی که است که اصل ملازمه را عقل اذعان میکند یا خیر. لذا به این اعتبار اگر نگاه بکنی بسیاری از قضایا که یکی از دو طرف مثلا شرعی است معذالک اون قضیه میشود قضیتون عقلیه، لمکان ان الملازمه در اون قضیه از ناحیه اذعان عقل و تصدیق عقل است. لذا مظنون البقاء بودن حکم مورد اذعان عقلی واقع شده است، نه خود بقا. ولذا تفاوت بین این دوتا، البته یه وقت میگه آقا مظنون البقا، خب مظنون البقا تا بقایی نباشد ظن به بقا معنا ندارد، ولی اعتباراً تفاوت دارست بین این که گفته بشود حکم مظنون البقا هست یا بقا مظنون است. شما وقتی میگین بقا شی مظنون است اینجا کاری به حکم شارعه ندارید، ولی وقت میگین حکم مظنون البقا است اینجا تا حکم شرعی نباشد بقا معنا ندارد، یعنی متعلق اون حدوث حکم بوده که حالا در ظرف شک هم میگیم بقا، نمیدونیم اون حکم باقی هست یا نیست. التفات فر بودین؟ خب حالا این که تعبیر میکنن حکم مظنون البقا هست از این مطلب و از این عنوان به عنوان ظن به بقا تعبیر میکنن، خب جهتش روشنه، چون آقایی که در باب استصحاب بحث میکند ما در حکم شرعی بحث میکنیم، لذا اسم حکم مظنون البقا را میذارن آقا ظن به بقا داریم، و شنونده باید متوجه باشد زن به بقای چی دارد؟ زن به بقای حکم دارد. اونی که اول وجود پیدا کرد حدود که به اسم حدوث مینامند او حکم بود. پس اگر حکم حادث شد، وقتی میگن آقا ما زن به بقا داریم، نمیگن زن به بقای خربزه داریم، زن به بقای همون حکم داریم. پس قضیه قضیه عقلیه است و قضیتون عقلیتون قطعیه. پس اشکالی که جناب عزودی وارد ذکر کرده بود وارد نیست بنابراین. حالا در باب ملازمات عقلیه تقسیم میکنن، در بحث ملازمات عقلیه هم قبلا بحث شد، یک قسم از اونها رو مینامن میگن ملازمات عقلیه شرعیه، یک قسمش میگن عقلیه مستقله. عقل ملازمات عقلیه مستقله اونجایی است که اصلا دیگه وابسته به شرع نیست و کاری به شرع و تشریع ندارد. عقلیه غیر مستقله جایی هست که یک طرف خلاصه جنبش باید به حساب شارع چیزی آورده باشد، بعد ما بحث کنیم. خب اینجا واضح است که حکمی اگر نباشد، زن به بقای حکم دیگه معنا ندارد. چرا؟ چون زن به از امور تعلقیه است، مزنون میخواد، کمان که وان لازم دارد. یک طرفش شخصی است که زن پیدا کرده است، یک طرف چیزی است که متعلق زن وان شده است، اونو مینامن متعلق زن. خب متعلق زن چیه در اینجا حکم شرعی؟ خب شارع باید حکمی داشته باشد تا زن ما به او تعلق بگیرد. لذا شیخ انصاری رضوان الله علیه هم دقت بفرمایید، میفرمایند مکلف اذا التفت الى حکم شرعیین فاما ان یحصل له القطع یا زن یا شک. اینجور تقسیم میفرمودن. چرا؟ چون زن و علم و شک بدون متعلق معنا ندارد. علم معلوم میخواد، شک مشکوک میخواد، و انم مزنون میخواد. چیه در اونجا؟ حکم. حکم تارتن معلوم شخص است، اخرى مشکوک است و ثالثتن مزنون است. اینجا هم همینطور باید حکمی باشد تا بگیم زن مولا به او تعلق، زن شخص به او تعلق گرفته است. خب اگر این چنین شد، بنابراین میشود این را اسمش میذارن حکم، یعنی بعد از آنی که این زن به وقا پیدا شد اسمش گذاشته میشود حکم عقلی چی؟ غیر مستقل، ملازمه عقلیه غیر مستقل. عدم استقلالش به خاطر این است که وابسته و نیاز به حکم شرعی داریم. لذا تعبیر میفرمایند که چرا غیر مستقل مینامیم؟ چون ملازمه عقلیه ما متوقف بر خطاب شرعی است در اینجا، یعنی در بحث استصحاب. در باب مقدمه واجب چرا اسمش گذاشتن ملازمه عقلیه غیر مستقله؟ میگه اون از باب به اصطلاح اصطلاح هست، ولی اگر دقت بکنیم در اونجا نیازی به این زمینه نیست. ما اونجا کلی بحث میکنیم آیا اگر یک شیعی مقدمه ای نیاز داشت امر به اون شیع بشویم، حالا میخواد امر عقلی باشد یا شرعی باشد. اگر امری به اون شیع بشود، آیا این امر به اون شیع ملازم است با امر به مقدمه اون شیع یا ملازم نیست؟ اگر امر کرد که آقا شما دعوت کنید، خب واضح است که دعوت کردن متوقف است بر اینکه بره از بازار خرید کند، چی بخرد، چی بخرد، اینا. امر به اینا که نمی کنه آقا برو چی بخر، نون بخر، فلان کن اینا. اما امر به این که بگه آقا اطعام کن، قهرن امر به تحصیل اینها هم هست. حالا اونجا دیگه نیازی به حکم شرعی نیست و به شارع وابسته نیست، اون به بحث کلی است. فچر اسمش اونجا بعضی گذاشتن عقلی غیر مستقل، میفهم مجرد اصطلاح است، ولی اونجا مانند ما نحنفی نیست. چون حکم شرعی در محل بحث در حقیقت محقق موضوع است، یعنی تا حکم شرعی نباشد اصلا موضوع استصحاب معنا پیدا نمی کند، که یقین به حدوث و شک در بقا. بس بنابراین اون حکم شرعی موضوع بحث ما را که استصحاب هست را درست می کند، نه اینکه واسطه باشد برای اثبات حکم شرعی. پس اون دخیل در اثبات حکم شرعی نیست. حالا اگر ما دلیل عقلی داشتیم، مثل اینکه اگر گفتیم استصحاب از باب وان حجت شد، هل یدخل در مسائل علم و اصول لا اولا یدخل؟ می فهمون بله، مشکلی ندارد که داخل در مسائل علم اصول باشد، هیچ نیازی هم به تصرف در کلمه استنباط هم ما بنابراین مبنا نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه بسیار موارد داریم که دلیل عقلی واسطه می شود برای اثبات حکم شرعی، مثل باب مقدمه واجب و یکشم مثل همینجا بناهن علی مبنای اعتبار استصحاب از باب زن. فتحصل من ما ذکرنا، این که اگر مبنای اعتبار استصحاب از باب افاده او باشد زن را به یکی از وجوه اربعه‌ای که ذکر شد، اگر شما ملازمه را به یکی از وجوه اربعه و هر کدوم از اونها اختیار کردید، بنابراین بحث استصحاب، در استصحاب ما میگیم ملازمه واسه این بحث. بگید ساکت باشین، اینجا درسه، خیابان که نیست که. ببینید اگر ملازمه به یکی از وجوه اربعه ثابت شد، بعد از این که ملازمه ثابت شد، ما میایم میگیم که آقا استصحاب به حکم این به اصطلاح ون موجود که عقل او را اعتبار میداند، شما این ملازمه را داریم. بعد از اینکه ملازمه ثابت شد میگیم حازم ما حدثه الان نشکو فی بقائهی فهو باقین، و این ملازمه هم قهرن واسطه شد برای اثبات حکم به انهو باقین. دقت فرمودین؟ پس بناهن علا حازاب بودن مبحث استصحاب از مسائل علم اصول که واسطه برای اثبات حکم شرعی و استنباط حکم شرعی باشد قرار بگیرد، بنابر این مبنا فی محله هست بلا ای اشکال، و اشکال عزودی هم وارد نشد. هذا تمام الکلام راجع به بودن مبحث استصحاب از مباحث و از مسائل علم اصول. اگه از باب زن شد، نه از باب زن دیگه واضحه دیگه، این دیگه جای سوال نیست، چون وقت اصول عملی شد از باب تعبده، اون وجه سوم بود دیگه، قبلا هم بحث شد دیگه، نیازی به بحث نداره، اون از باب تعبد شد دیگه، واضحه است که از مسائل به هر حال واسطه در اثبات قرار میگیرد بلا اشکال. خب بحث بعدی که مرحوم صاحب کفایه مطرح فرمودن این است که میفرمایند ما در باب استصحاب نیاز داریم به دو رکن اساسی که اگر این دو رکن وجود داشت استصحاب محقق هست، و اگر دو رکن وجود نداشته باشد جای جریان استصحاب نیست. لذا باید بین باب استصحاب و بین مقتضی و مانع و بین قاعده یقین تفاوت را از همینجا ما میتوانیم به اصطلاح پیدا کنیم. عبارت صاحب کفایه این است: و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی تعریفه اعتبار و امرین فی مورده، القطع به ثبوت شیئن و شک فی بقائه. ایشان میفهمن بعد، به تعبیر بنده، بعد اللطیا و اللتی، بحثایی که شد راجع به این که استصحاب آیا داخل در مسائل علم اصول است یا خارج از مسائل علم اصول، ثابت شد که داخل در مسائل علم اصول، اما به تصرفی کلمت الاستنباط او بلا ای تصرف، این که وجه اخیر بود. می فرماین اون چه که از تعریف استصحاب برمیاد، چه این که بگیم ابغاء ماکان است که شیخ رضوان الله علیه بیان فرمود، یا حکم به بقاء ماکان که صاحب کفایه اختیار کرد، فرقی ندارد. تعریف صاحب کفایه این بود که الحکمو به بقای حکمن او موضوع زی حکم، یا به تعبیر مرحوم شیخ فرموده بودن مختصر و مفید، ابقا و ماکان، اون ماکان میخواد حکم باشد یا موضوع زو حکم باشد، فرقی ندارد. الا ای کلت تعریفین الا ما ذکرنا، از اول بحث استصحاب تا اینجا این است که باید در باب استصحاب و در مورد استصحاب دو امر را دقت کنیم که وجود داشته باشد. یکی از اونها قطع به ثبوت شی، اصل ثبوت شی و وجود شی، حالا اسمش ثبوت میذارید، اسمش حدوث میذارید، اسمش وجود میگذارید، در این اسامی ما دعوا نداریم. اصل به وجود شیء را ما علم داشته باشیم، قطع داشته باشیم، یقین داشته باشیم. حالا اینجا قطع بگید، یقین بگید، علم بگید، فرق نمی کند. قطع به ثبوت، علم به ثبوت، یقین به ثبوت. قطع به وجود، علم به وجود، یقین به وجود، فرقی نمی کنه. پس باید یک چیزی وجود او مقطوع ما باشد، خواه حکم یا خواه موضوعی باشد که دارای حکم شرعی است. رکن دوم، شک در بقاء او. این دو امر در بحث استصحاب بنابر جمیع تعاریف باید رعایت بشود. و در فرق استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین، در سابق هم این رو اشاره کردیم که در استصحاب باید شک عارض بشود بر شیئی که متیقن الحدوث است. ببینید، شک باید عارض بشود، یعنی اون متیقن الحدوث به یقین به حدوث خودش باقی است، او درش تغییر ایجاد نشده، نه کم شده نه زیاد، او سر جاش محفوظه. عارض بشود بر اون متیقن چی؟ شک، به اعتبار بقا. چون در ظرف یقین، تا زمانی که یقین است دیگه شک معنا ندارد. اون متیقن هم فرض این است که از بین نرفته. ما الان هم اگه ما با بپرسن آقا این حدوثی، این حکم یقینیست برای شما، میگیم بله آقا، اصل حدوثش یقینیست. بقا آقا طهارت، حالا در موضوعات میگیم، میگه آقا شما صبح وضو داشتید، طاهر بودید، اصل این که در ابتدای صبح شما طهارت تحصیل کرده بودید، در این شک داری؟ میگه نه، در اون یقین دارم، اما الان نمیدانم مونده تا الان طهارت ما باقی مونده یا نه، نمیدانم به هر حال یک چرتی زدیم در این اثناء یا نه، اینو نمیدانیم. پس متیقن الحدوث بودن شیء سر جاش هست، پس بقا شک در بقا است. بقا چیه؟ امتداد زمانی اون متیقن، زمانن همینجور که ادامه پیدا بکند برسد تا زمان حاضر، این میشه چی؟ به اصطلاح در عمود زمان. پس از نظر این که نفس متیقن شده مشکوک، همون طهارت ها، نه اینکه یک طهارت جدید، همون طهارت که متیقن بود الان همون مشکوکه. پس یقین و شک هر دو به یک چیز خورده، به اون طهارت، و اختلاف زمانی فقط دارن. یقین مربوط است به زمان حدوث، شک مربوط است به بقا. البته بین زمان یقین و زمان شک هم فاصله هم نیست، متصل است زمان یقین به زمان شک. یعنی ما میتونیم بگیم آقا تا چه زمان من یقین داشتم؟ تا فلان ساعت یقینی بود، از اون ساعت به بعد شک دارم. حالا ممکنه زمان شک شما 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت هم باشه، فرق نمی کنه. پس متیقن و مشکوک ذاتن باید یک چیز باشد. حاضر اولا بین زمان یقین و زمان شک هم باید تقارن باشد. حاضر ثانیا شک باید در بقا باشد نه در حدوث. حاضر ثالثا اختلاف زمانی فقط در باب استصحاب ما داریم بین متیقن و مشکوک، تفاوت فقط زمانن هست. متیقن به زمان حدوث میخورد و شک به زمان بقا میخورد. پس موضوع و محمول در باب استصحاب در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه با هم متفاوتن یا یک چیزن؟ واضح است که باید موضوع و محمول متحد باشد. میگیم یقین به طهارت داشتم، یقین به طهارت داشتن، الان شک در همون طهارت دارم. این دو قضیه است. متیقن ما چی بود؟ طهارت. طهارت بود دیگه. محمول در اون قضیه متیقن چی بود؟ یقین. محمول در قضیه مشکوک چیز؟ شک. نمیدانیم اون طهارت الان باقی است یا نه. پس موضوع محمول در هر دو قضیه یکی است، و الا اگر یکی نباشد، اتحاد قضیتین که در باب استصحاب معتبر است معنا نخواهد داشت. میگن آقا یک از شرایط استصحاب اتحاد دو قضیه مشکوکه و متیقنه هست. در رابطه با این اتحاد قضیتین در موضوعات هیچ برو برگرد ندارد و به قول معروف لا غبار علیه. چرا؟ برای خاطر این که شما اگه در طهارت نسبت به طهارت یقین داشتید، نمیتونید نسبت به غیر طهارت بگید آقا ما شک در بقا داریم. این شک در بقا نیست، این شک در حدوثه. یقین به طهارت داشته، الان شک دارد در حیات امر یا عدم حیات، میگیم این شک در بقای طهارت دیگه نیست، این شک در حدوث حیات آقای امر است، یا شک در بقای حیات امر است. اینجوری پس بنابراین همونی که متیقن بود باید بشود مشکوک. در احکام شرعیه یک گیری وجود دارد و تفاوتی دارد به نسبت به موضوعات که در جای خودش میرسیم که یک اشکال و مایی نسبت به احکام وجود دارد که این آیا واقعا به اصطلاح اتحاد قضیتین در اینجا ممکن هست در باب احکام یا ممکن نیست. اتحاد القضیتین را از کجا شما در آوردید؟ ما دلیل علی لزوم اتحاد قضیتین در باب استصحاب؟ این سواله. حالا با قطع نظر از این که در موضوعات قطعا اتحاد معتبر است، در احکام مورد خدشه است، ولی فی الجمله اتحاد القضیتین لازم است در باب استصحاب. ما دلیل علی اعتبار این شرط که عبارت است از اتحاد قضیتین؟ ادله استصحاب اگر ملاحظه بشود لایبعد که از اون ادله اعتبار این شرط فهمیده بشود. مثلا در دلیل دارد امز علا یقینک. خب امز علا یقینک یعنی اون یقین خودت را در ظرف شک رها نکن. یقین که رها شده به نسبه به بقا، به نسبه بقا من شک دارم، پس این چی رو میگه رها نکن؟ یعنی متیقن را به واسطه عروض این شک از دست نده. لا تنقض الیقین در مقبوله، لا تنقض الیقین به شک. دست ای زراره این هست طبق یقین عمل بشود، اون یقین را نباید نقض بکنید به شک. یا مضی بر یقین، مضی بر یقین لازم است، نقض حرام شده است. خواست همین استفاده می شود که باید موضوع در هر دو قضیه یک چیز باشد. چرا؟ چون اگر موضوع متعدد شد یا محمول در هر یک فرق کرد با محمول در دیگری، در این دو صورت نه عنوان موضوع صدق می کند، اگر نقض کرد نقض نیست. دقت داریم؟ مثلا یقین به حیات زید داشتیم ما، بعد شک کردیم در حیات عمرو. اگر شما از یقین به حیات زید رفعیت کنید به واسطه شک در حیات عمر، این دوتا اصلا به هم ربطی ندارن. نه یقین احد ما به دیگری مربوط می شود، نه شک در دومی مربوط به اولی می شود. شما نسبت به اولی بنابراین ما نمی دانیم حالت فعلیه شما یقین یا شک، اینه که نگفتید. در دومی که الان شک دارید نمیدانید شما سابقا یقین داشتید یا نداشتید، اینم نمیدانیم. پس بنابراین دو تا قضیه جدای از یکدیگرن وقتی موضوع فرق کرد. که ما این که اگر یک موضوع باشد در محمولش فرق کند، دو تا محمول باشد، باز همین امز علی یقینک یا نقض کردن، اینا هیچ کدومش صدق نمی کند و هیچ کدومشان واقع نمی شود. نه نقض صدق می کند اگر رفعیت کردید، و نه اگر پابرجا بودید مضی بر سابق صدق می کند، بلکه مضی بر، بلکه ثبوت بر امر جدید صدق می کند، نه مضی بر ما سبق. پس اگر شما در ظرف شک در حیات امر با اینکه یقین به حیات زید داشتید، اگر شما طبق حیات امر عمل بکنید، این مضی بر یقین گذشته به نسبت به حیات زید از خیر، این اصلا مربوط به اون نیست. یقین به قیام زید داشتید، شک در عدالت زید کردید. اگر شما مضی بر عدالت زید داشته باشید، این مضی بر حیات زید، بر قیام زید است؟ نه، این ربطی به قیام زید ندارد. قیام زید شما معلوم بود، اما مضی بر او ندارید. پس بنابراً علی هذا، اگر اختلاف در موضوع شد، مثل زید و عمر، حیات زید و حیات عمر، یا اختلاف در محمول شد، موضوع زید است ولی در یکی محمول عبارت باشد از قیام و در دیگری محمول عبارت باشد از عدالت، اگر احد ما یقینی بود و دیگری مشکوک بود، شما اگر به اون در ظرف شک نسبت به اون دیگری به شک اعتنا نکردید، این موضی بر اون یقین است خیر، این معناش اینه شما شک بدوی که الان براتون پیدا شد به این شک بدوی اعتنا نکردید و این دلیل میخواد برای اعتنا نکردن. اسم این اعتنا نکردن هم استصحاب نیست. فعلا هازا تا اینجا نسبت به این که باید موضوع و محمول در قضیه متیقنه و مشکوک یک چیز باشد، عمدتاً از نفس ادله اعتبار استصحاب مثل امز علی یقینک یا لا تنقض الیقین بشک میتوانیم استفاده این شرط را بنماییم. للکلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.